بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 432، مورخ 4/3/89.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در ضمانت طبیب بود. در صورت دوم که طبیب عامل است و اجیر است و عمل صحیح انجام شده ولی محل اقتضاء این عمل رو نداشته، آیا طبیب ضامن است یا ضامن نیست؟ عرض کردیم که ممکن گفته شود عدم زمان طبیب به بیانی که دیروز اشاره شد، لکن عرض می‌کنیم که در مفهوم طبابت نکته اخذ شده است که اون نکته سبب می شود زمان طبیب رو در صورت دوم، و اون نکته این است که در مفهوم طبابت عرفاً علاج اخذ شده است. طبابت طبیب برای علاج است و اون وظیفه که به عهده طبیب است علاج مرض و معالجه مریض است. علاج و معالجه دو تا رکن داره، یعنی وقتی مریض معالجه میشه خوب میشه که هم اقتضاء محل ثابت باشه هم عمل صحیح انجام بشه، و در 99.5% از موارد مردم علاج رو با همین دو رکن از طبیب مطالبه میکنن، یعنی طبیب وقتی پیشنهاد عمل میده اگه نکته دیگری ذکر نمیکنه، ظهور در این دارد که هم اقتضاء محل برای او ثابت است و هم میتونه عمل کنه. خب بنابراین چون این دو رکن در مفهوم علاج اخذ شده و علاج هدفیز که از کار طبیب مردم مطلوبشون هست، بنابراین اگر طبیب در اقتضاء محل برای این عمل خطا کرد، درست تشخیص نداد، اینجا فساد عمل، فساد محل عمل مستند به عدم تشخیص درست طبیبه، تشخیصی که وظیفه طبیب این تشخیص بوده، بنابراین اینجا افساد عمل مستند به طبیب است، لذا حکم به زمان علی القاعده. دقت کنید، فرقی که طبیب و بیطار و دامپزشک با سایر عوامل دارن در عمال دیگر زیاد اتفاق میفته، که تشخیص اقتضاء محل رو به عهده عامل نمیگذاره. این آقا تو چیکار داری؟ زیبا میشه، زیبا نمیشه، خوب میشه، خوب نمیشه، شما این در رو بیا اینجا نصب کن، برو دنبال کار، بیا این کاری که من میگم انجام بده. او میگه زیبا نمیشه، دکور منزل به هم میخوره، چیکار میشه؟ میگه چیکار داری تو؟ تو بیا این اینجا بساز و برو. بالاخره این خیلی اتفاق میفته در غیر از طبیب. اما در رابطه با طبیب و بیطار، چون بحث سلیقه و اختلاف در اغراض خیلی دخالت نداره، اون چه مهم است علاج و معالجه، علاج به اقتضاء محل بستگی داره، اقتضاء محل یه امر تخصصی، امر سلیقه‌ای نیست، لذا ارتکازن اینجا مردم دخالت نمی کنه. البته الا ما شذ و ندر هست، یه کسی خودش پزشک مریض شده به رفیق پزشکش میگه تو کار نگیر، بلاخره من خودم میشناسم، میدونم توانایی این عمل رو دارم، بیا عمل کن. یا گاهی آنچنان درد بر کسی مستولی میشه که به پزشک میگه تو به اقتضا چه کار داری، یعنی او در حقیقت اونجا اذن در اتلاف میده خودش، گفتیم دندونش درد میکنه، میگه آقا این کشیدن دندون به نحوی برات مضر، امانش بریده، میگه تو چه کار داری به این ذره، تو بیا دندونو بکش. ممکنه اتفاق بیفته، اما بسیار کم است این گونه مسائل. یکی بحث تنازع چیز دیگه است. در مباحث پزشکی خب فروع زیاده، تارتا اختلاف بین انظار است، مریض در اتاق عمل مرده است، حالا اولیای مریض شکایت کردن که آقا پزشک کشته مریض رو، خب چند تا پزشک دیگه میان بررسی میکنن، اختلاف نظر پیدا میشه. خب بحث دیگر از اختلاف نظر پیدا میشه و بعضی میگن آقا ماده بیهوشی بیشتر تزریق شده باعث مرگی شده، بعضی میگن نخیر آقا ماده بیهوشی به اندازه بوده نسبت به جسم این آقا عامل ناشناخته است. او صورت بعدی اونجا بهش میرسیم بالاخره. ما باعث نزاعها رو ما کاری نداریم، صورت مسئله این است که در حین عمل فساد محل شده، فساد محل ناشی از عمل نیست، ناشی از عدم اقتضای محله، اینا محرزه، اختلاف نیست، محرزه که این آقا توان بیهوش شدن این مقدار رو نداشته است و پزشک تشخیص نداده، خطا کرده، اشتباه کرده، سهلنگاری کرده، بالاخره تشخیص نداده. آیا اینجا پزشک ضامنه یا نه؟ اصاره بحث اینه 100% ضامنه، به خاطری که در بحث طبابت تشخیص هم به عهده طبیبه، مثل خیاط نیست. تو بحث خیاط شما پارچه رو میبرید میذارید میگه آقا این پارچه رو برای من لباس بدوز، او کاری نداره، یک سال دوام میاره، دو سال دوام میاره، پارچه زیر دوخ خراب میشه نمیشه، ولی همونجا عرفاً بالاخره ممکنه جایی ارتکاز باشه که خیاط بگه که آقا این پارچه به درد نمیخوره، اما اگرم نگفت ممکنه کسی ادعا کنم که ارتکازی نیست، شما پارچه رو بردید گفتید این پارچه رو بدوز، او هم دوخته خوب در نیامده بالاخره، به علت اینکه محل اختزا نداشته، به عهده او نیست. اما در باب طبیب ارتکاز اینه، از طبیب علاج میخوان، علاج دو روکن داره، اختزا محل صحت عمل، هر دو به عهده طبیبه. لذا عرض میکنیم الان اگه در سایر عوامل هم جای تشخیص و اختزا محل به عهده عامل بود ضامن مثل طبیب، فرقی نداره. حالا یکی چی شک در چی بود؟ در چی؟
آیا این محل رو داره، اطلاعات رو داره یا نداره؟
خب
یعنی نمونه بود اشتباه،
خب
اختزا تشخیص داده بود، براعت هم
نگرفته. خب اگه براعت هم نگرفته، خب حالا اینجا باز بحث میکنیم، یکی از صور میاد آیا اذن در عمل به طرف تفهیم کرده، ضمن صورت بعدی میاد صورتا به طرف میگه آقا عمل تو 50-50ه، یعنی 50% از اتاق عمل سالم میای بیرون، 50% سالم نمیای بیرون. این اگه به طرف تفهیم کرده بود، طرف قبول کرده بود با این وضع بیاد اتاق عمل، اینجا اذن در علاج داده ملازمه با اذن در اتلاف هم داره، یعنی قبول کرده که 50% اتلاف با همین وضع رفته اتاق عمل، اینجا زمان اول کلامه، تارتن براعت نگرفته، اینم تفهیم نکرده به طرف، بلکه قوت قلب بهش گفته چیزی نیست بیا اتاق عمل برو، آمده اتاق عمل بعد پاشو قطع کرده، بعد مشکل براش درست کرده، اینجا اذن در علاج، اذن در اطلاق نیست، لذا طبیب ضامنه. به حکم ادله زمان یکی یکی بررسی می‌کنیم.
طبیب
خب هیچی خطایی در تشخیص ضامنه، خطایی در تشخیصه، اگه روشن شد اقتضاء محل، اگه روشن شد اقتضاء محل نبوده و او اشتباه تشخیص داده و اگه 4 تا پزشک دیگه مشورت میشد بالاخره اونا میفهمیدن، همونایی که بعد فهمیدن اقتضاء محل نبوده و پزشک باید مشورت میکرد، لذا الانم تو بحث پزشکی مشورت پزشکی است. اگر بعد معلوم شد از ناحیه اقتضاء محل نیست، عامل ناشناخته است، این مورد میشه عامل ناشناخته، مشاوره هم کرده معزاله، اگه براعت نگرفته خواهیم گفت اطلاق زیل معتبر سکونی داله بر زمانته برای بله میرسیم، حالا به اون که نرسیدیم هنوز، به اون صورت میرسیم، دلیل خاصش هم میگیم، فعلا ما هستیم و این صورت، این صورت دلیل خاص نمیخواد، زمینه که دلیل خاص این صورت هم میگه، ولی دلیل خاص نمیگه، طبق قاعده است، لازم نیست بگه. پس نتیجه این که در صورت دوم اگر اقتضاء محل رو طبیب تشخیص نداده، اهمال کرده، خطا کرده و امثال ذالک. چون این فساد و تلف مستند به عمل طبیب است، یعنی تشخیص طبیب باعث تلف او شده است، لذا حکم زمان طبیب علل قاعده است. در رابطه با این مسئله اگر مریض بدین گونه تلف بشود، عمل طبیب قتل شبه عمد است، نه قتل خطئی است نه قتل عمد. این رو باید از شما بپرسیم چرا قتل خطئی نیست اینجا؟ نا قتل خطئی چیه تعریفش؟ که دیگه بر عاقل هست
یک ارادی انجام میشه، اما
نه فعل نه قصد، کما رما غزالن فرما انسانن، این میشه قتل خطئی. حالا اون شرایط که دیگه اونا چیزای دیگه، ولی ماهیت قتل خطئی چیه که اینجا میگیم قتل خطئی نیست که دیه بر عاقله باشه، دیه بر خود طبیبه. قتل عمدم نیست، قتل شبه عمده. این حالا بعد بررسی کنید دیگه، روشنه تو کتاب دیات هم بحث شد. در ذیل این صورت عرض میکنیم در سایر عمال هم اگر ارتکازن یا تصریحن اقتضاء محل به عهده عامل بود و عامل در اقتضاء محل اشتباه کرد، اون عامل قطعا ضامن است. فرض کنید مهندسی رو برای بناء یک ساختمان 10 طبقه در این زمین اجیر میکنه، امروز ظاهرا ارتکاز عرفی است، قانون نظام مهندسی هم این ارتکاز رو تأیید می کند، که تشخیص اقتضاء محل به عهده مهندس ناظر است. اگر مهندس ناظر در این تشخیص خطا کرد، اینجا لا محال اون عامل سبب افساد در عمل شده، صحیحه حلبی کل عامل اخذته لیصلح فافسد فهو ضامنون شامل این عامل هم خواهد شد. در طبیب روشن این ارتکاز، در سایر موارد بعضی جای این ارتکاز هست بعضی جای این ارتکاز وجود نداره، او باید به عرف مراجعه بشه. صورت سوم، طبیب عامل است، طبیب اجیر است، اقتضاء محل عمل هم احراز شده، مع ذلک فوت مریض یا نقص عضو بدون تقصیر یا قصور طبیب اتفاق افتاد. آیا طبیب ضامن است یا نه؟ دقت کنید، این صورت سوم در سایر عوامل غیر از طبیب بسیار کم اتفاق میفته، شاید اصلا وجود نداشته باشه. در سایر عمال فساد محل سببش قابل تحلیل و بررسی است، یا به فساد عمل برمیگرده یا به عدم اقتضاء محل برمیگرده. اما در خصوص طبابت متخصصین فن میگویند به علت پیچیدگی وجود و بدن انسان، که میگیم وجود و بدن، بعد نگید تو جزوه نوشتیم وجود مسابقه با بدنه پس فلانی روح رو منکر شد دیگه تمام، نه حالا اصطلاحات که میگیم اصطلاح بالاخره بله تعلیمی و گفتن و گاهی چون اشکال شده، البته خوب و آقایون دقیقا گفتن تو اصول اینجوری گفتید پس این نتیجهش میشه، ما قبول کردیم ظاهر کلام اینه ولی مقصود اون نبود. بالاخره اینجا حالا اگه بگیم وجود و بدن یعنی وجود بدنی، بالاخره متخصصین فن میگویند مواردی اتفاق میفتد اقتضاء محل طبق یافته های امروز پزشکی ثابت است. 10 تا پزشک متخصص اتفاق نظر دارن محل مقتضی، عمل هم صحیح انجام می شود. اما ما ذالک می گویند بدون قصور یا تقصیر طبیب این بدن یه ویژگی های ناشناخته ای دارد، یه مرتبه در حین عمل یه عاملی که تا امروز ناشناخته است سبب تلف انسان میشه. این صورت درصدی در پزشکی وجود داره. مدت ها قبل یکی از وزرای دولت جمهوری اسلامی وزیر خیلی معروفی هم هست، سالها گذشته همه شما میشناسید، پزشکم هست، خودش وزیرم بود در یک سمتی، خانمش تو اتاق عمل عمل ساکشنی داشت، خود آقا تو سر خودش در این وقتی مشهد بود، اونم یارت آمده بودن و چاش آورده و خیلی آدم بسیار فاضل و فهمیده ایم هست، خودش تعریف کرد برای من، گفت تمام عوامل و مسائل و پزشکان متخصص و یک در هزارم احتمالی نمیدادیم. رفت اتاق عمل، عمل ساکشن منم بودم، وسط عمل به تعبیر پزشکی خودشون آمبولی کرد، یعنی یه مرحله فشار و خون میزنه بالا، سکته کرد، گفت تمام شد، هیچ کار نتونستیم. اتفاق میفته با یکی که پزشکان متخصص میگن محل اختزا داره، هنوزم نمیفهمن، حتی بعدن بعد که علم پیشرفت کنه بعدها خواهند فهمید اختزا محل یه جوری مشکلی داشته، اونا نمیفهمیدن. بالاخره علل و عوامل سلسله سلسله علل است، بالاخره بعدها اینا خواهند فهمید، ولی تا الان علم پزشکی به این نتیجه نرسیده. یعنی طبق اون که امروز از پزشکان متخصص میگن محل 100% اختزا داره، میبرن اتاق عمل، یه مرحله یک عاملی باعث میشه بالاخره مشکل پیش میاد و خانمش فوت کرده. بالاخره خب در این صورت آیا طبیب ضامن است یا ضامن نیست؟ ولی بس اینه که اخذ براءت هم نشده، اخذ براءت شده باشه تمامه، اخذ براءت هم نشده. خب حالا خوبه این قیدم گفتی، اخذ براءت هم نشده. ابن ادریس و مرحوم علامه در قواعد و تحریر فتوا دادن به عدم زمان، به دو سه وجه برای عدم زمان استدلال شده. وجه اول تمسک به اصل است، گفتن شک داریم اینجا پزشک زامنه یا نه، شک که در زمان اصالت و براءت ذمه طبیب عن الزمان، اصل براءت ذمه طبیب از زمان، تصریح کردن ابن ادریس علامه و اصل استناد کرد. این دلیل قابل قبول نیست، اگر بتوانیم دلیل خاص بر زمان یا دلیل خاص بر عدم زمان اقامه کنیم، الاصل و دلیل حیث لا دلیل، بله اگه دستمون از دلیل خاص کوتاه بود آن وقت شک که در زمان داشتیم اصالت البراءه عن الزمان جاری میشه. دلیل دوم تعبیر این است، تبابت عمل جائز و در بعضی از موارد واجب است شرعاً، و هر عملی که شرع اجازه داده باشه یا شرع او رو واجب کرده باشه زمان نمی آورد. این دلیل هم قابل قبول نیست، به خاطر این که هیچ تنافی بین جواز و حکمی یا وجوب تکلیفی با زمان وضعی نمی باشد. مواردی داریم عملی جایز از شرعن معذالک زمان هست، عملی واجب از شرعن معذالک حکم وضعی زمان ثابت هست. مثلا ضرب یتیم برای تأدیب جایز است، اما اگر کسی یتیمی رو لتأدیب بزند، یتیم بمیره یا نقص عضو پیدا کنه، جواز حکمی ضرب یتیم زمان ضارب رو از بین نمیبره، ضارب ضامن است. نه اصلا به همون اندازه‌ای که نمیره زد اتفاق افتاد این مرد، اتفاق افتاد نقص عضو پیدا کرد. خب همونجا اگه اتفاق افتاد و نقص عضو پیدا کرد، همه این آقایان ابن ادریس مرحوم علامه در همین قواعد در همین تحریر فتوا به زمان میدن، معلوم میشه ملازمه این نیست بین جواز و حکمی و عدم زمان. هاکذا وجوب با عدم زمان ملازمه نداره. انسان در مخمسه واجب است از اموال دیگری استفاده کنه، اکل در مخمسه همه به اتفاق میگن واجبه اگر حفظ جان درش بستگی داره، معذارک زامنم هست. پس وجوب تکلیفی هیچ منافاتی با زمان وضعی نداره، لذا اگر دلیل بر زمان اقامه کردیم نتیجهش این میشه تبابت، عمل جائز بوده، عمل واجب بوده، معذالک زمان وضعی هم دار. بله نیست هست. دلیل دوم سوم آقایان این است که اذن در علاج ملازم است با اذن در تلف، و اگر کسی اذن در تلف بدهد متلف ضامن نیست. در عمل طبیب معمولا احتمال تلف وجود داره، چون این احتمال تلف هست هر کسی که اتاق عمل میره به پای خودش، معناش اینه که اذن در اتلاف هم میده. اینم کلام علامه است. آقا میگه هر کسی در منگاه هم میره همینه. بالاخره خیلی خوب، یعنی هر کسی به پزشکم مراجعه میکنه همینه مثلا. خیلی خوب، پس بنابراین از این نگاه اذن در علاج اذن در تلف است، و اگر کسی در صور بعدی توضیح میدیم اذن در تلف بدهد زمان نخواهد بود. بعد یه مسئله ای رو متعرض میشیم، البته اختلافیه، توضیح میدیم که اگر کسی به فردی گفت بیا منو بکش، اون آقا حرمت تکلیفیه داره، نمیتونه بیاد اینو بکشه، اما اگر این کار رو کرد، اون که در عرض کنم پزشکی اروپا امروز بسیار معروف است، گزینش قتل، قتل عن اختیاره، طرف پیرمرد شده، بچه‌هاش قهر کردن، بالاخره حالت یأس بهش دست داده، افسردگی بهش دست داده، میره پیش پزشک میگه منو بکش. او با آمپول هوا یا با وسیله دیگه میتونه، بعضی از کشور اروپایی که رأی اکثریت است و مجلس و همه چی به این گونه حرفا بستگی داره، الان اجازه این امور رو میدن. پزشکایی هستن، طرف میاد امضا میکنه میگه منو بکش، او هم قتل نفس میکنه. اینجا دو تا بحثه، یکی حرمت تکلیفیه است که حرام این کار، هیچ کس مجاز نیست، حتی اضرار به غیرم حرام، باز در یک از صور اشاره میکنیم حرمت تکلیفیه داره. اما یه بحث دیگه هم هست، آیا قاتل ضامن هم هست یا نه، آیا باید قصاص بشه، آیا دیه داره قصاص داره یا نه، یا قصاص هم نداره دیه نداره. جمعی میگن اذن در اتلاف نه قصاص داره نه دیه، بلکه در بعضی از کلمات فقها آمده المشهور عدم الزمان. حالا ما بررسی میکنیم میرسیم، ولی برای تقریب ذهن این دلیل تقریب به ذهن بشه عرض میکنم، میگن مشهور عدم زمان است، نه قصاص داره و نه دیه ایچ. او خودش اجازه داده اذن در اتلاف خودش رو. الناس مسلطون علی اموالهم، میگن بحث دیه و زمان یه حق مالیه، چنانچه اگر شما 10 میلیون تومان از کسی طلبگار بودید، گفتید آقا اجازه دادید که مصرف کنه، یا 10 میلیون تومان بهش دادید گفتید این رو بفرما استفاده کن، اذن در اتلاف است، زمان و دیه و اینام حق مالیه، حق مالی رو شما میتونید ببخشید. اذن در اتلاف یعنی بخشیدن حق مالی مثلا. حالا او بحث نمیرسیم، او در جای خودش میگیم حداقل زمان و دیهش میشه حق مالی، حالا در نفسش بمانه برای بعد انسان مجازه یا نه، حداقل در اونجا بگیم حرمت تکلیفی داره که اجازه بده، ولی بالاخره بعد از این بحث تکلیف یه زمان میاد برای این زمان حق مالی است، میگه حق مالی مو بخشیدم آقا نمیخوام. حالا بعد اشکال میشه زمان ما لم یجبه تا جایی در این محدوده باشه، اینجا بقیهش کتاب و دیار، ولی بالاخره اینجور میگن. اینجا مرحوم علامه در تحریر فرموده اذن در اتلاف است. اذن در علاج یعنی اذن در اتلاف. کسی که میره زیر دست پزشک برای عمل جراحی احتمال تلف میده. همین که میگه آقا بیا عمل کن منو، معناش اینه اذن در اتلاف داده است. پس طبیب ضامن نیست. عرض میکنیم این دلیل هم مثبت مدعا علل اطلاق نمی باشد، به خاطر این که تارتن عمل جراحی خطیری هست که طبیب خطر رو به مریض تفهیم میکنه و به شکلی از او اذن در علاج میگیره که ملازم با اذن در اتلاف است. او تفهیم میکنه آقا 50-50 هم تلف میشی بالاخره، مزالک اجازه میدی من این کار رو بکنم؟ اینجا قبول داریم اذن در علاج ملازمه با اذن در تلف دارد، فلازمانه مثلا. اما در مطلق عملیه هایی که این نگاه در اونها وجود نداره بلکه اقتضاء محل هم برای طبیب مهرت شده، مزالک بگوییم مریض که اذن در علاج میده یعنی اذن در تلف هم داده است، این قابل قبول نیست. بنابراین اذن در علاج مطلقا ملازم با اذن در تلف باشه فلازمانه، این اول کلامه. حالا بعدن بررسی میکنیم ببینیم میتونه یا نه. بله در حدی اشکال نداره، حالا توضیح میدیم تا ببینیم میشه یا نه. مشهور قائلن در صورت سوم هم طبیب ضامنه، با اینکه صحت عمل بوده و اقتضای محل مهرز بوده. دلیل مشهور بر این مدعا دو دلیل است. جلسه بعد متعرض خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.